رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه 4 فوریه سال 2016 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. جان کری از مسکو خواست که بمباران گروه‌های آشوبگری سوریه‌گیر را قطع کند. از ضربه هواپیمای بسرنشین آمریکایی فرماندهی ارشد القاعده در یمن کشته شد و شرکت بریتیش ایرویز اعلام داشت که پروازها به پایتخت ایران را از سر می‌گیرد. تفصیل خبرها. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از مسکو خواست که بمباران موقع‌های گروه‌های آشوبگری سوریه‌گیر را قطع کند. این بمباران باعث آن گردید که مذاکرات صلح میان حکومت سوریه و مخالفین در شهر ژنو متوقف شود. جان کری در صحبت تلفنی با همتای روسش سرگئی لاوروف روز 4 فوریه گفته است که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد آتش‌بس فوری در سوریه به خاطر به شهرهای محاصره شده رساندن کمک بشری را تقاضا دارد. وزیر امور خارجه آمریکا هم در سخنرانی در کنفرانس امداد به سوریه در شهر لندن همچنین گفت او و لاوروف با ضرورت بررسی چگونه عملی شدن مصالحه میان حکومت دمشق و مخالفین و دریافت رضایت جانب ها برای رساندن کمک بشری تاکید کردند. سران تقریبا 70 کشور عالم روز 4 فوریه در یک کنفرانس امداد در لندن با خاطر دریافت 9 میلیارد دلار برای سوریه جنگ زده جمع آمدند. در این نشست موضوع کمک های اقتصادی و بشری با میلیون ها سوریه‌گی های از جنگ در کشورهای همسایه پناه یافته بررسی می شود. بر اثر جنگ شهروندی که 5 سال باز در سوریه ادامه دارد، دست کم 250 هزار نفر کشته شده، میلیون ها نفر در کشورهای همسایه پناه بردند. بر اثر ضربه هواپیمای بسرنشین آمریکایی یکی از فرماندهان ارشد شبکه القاعده در یمن کشته شد. بنوشته رسانه ها جلال بلیدی با تخلص ابو حمزه سرفرمانده گروه القاعده در نیم جزیره عرب صبح 4 فوریه از ضربه هواپیمای بسرنشین در ولایت ابیان جان باخت. گفته می شود که بلیدی با گروه دولت اسلامی توجه داشت، هرچند این دو گروه ستیزجو رقیب سرسختی هم دیگرند. بر پایه خبرهای تایید نشده ابو حمزه اخیراً از القاعده کنار رفته رهبری بخش یمنی دولت اسلامی را بر ذمه گرفته بود. ضربه های هواپیماهای بسرنشین آمریکایی علیه ستیزجویان در حال ادامه دارند که در یمن جنگ میان نیروهای حکومتی و شبه نظامیان حوثی شدت میگیرد. در این نزاع عربستان سعودی از نیروهای حکومتی و ایران از حوثی ها پشتیبانی میکنند. ماه ایونی سال گذشته از ضربه هواپیماهای بسرنشین آمریکایی دیگر رهبری ارشد القاعده در نیم جزیره عرب ناصر الوهیشی کشته شده بود. شرکت هواپیمایی بریتانیایی بریتیش ایرویز روز 4 فوریه اعلام داشت که پروازها به پایتخت ایران شهر تهران را اثر می‌گیرد. مسئولین شرکت گفتند که پروازهای مستقیم میان لندن و تهران از ماه ایول شروع می‌شوند. گفته می‌شود تصمیم اثر گرفتن پروازها با لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران ربط دارد. از این پیش شرکت ایر فرانس KLM هم اعلام داشت که بعد از لغو تحریم‌های سازمان ملل متحد اتحاد اروپا و آمریکا دوباره پروازها به ایران را شروع میکند. تحریم ها روز 16 ژانویه بعد از گزارش مگاتی بنیاد بین المللی نیروی هسته‌ای درباره از سوی تهران اجرا شدن نکته های سازش هسته‌ای بیکار کرده شدند. سفر رئیس جمهور ایران حسن روحانی به اروپا امیدهای را در دل ایرانی ها بیدار نمود که به کشور سرمایه زیادی خارجی وارد می شود. در جریان سفر روحانی به فرانسه در مورد از سوی تهران خریدن 118 هواپیمای شرکت ایرباس با مبلغ تقریبا 27 میلیارد دلار سازش حاصل شد. همان روز 2 آپریل سال روان در دو حوزه یک مندتی در تاجیکستان انتخابات میانه‌دوری برگزار خواهد شد. کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان این تصمیم را روز 4 فوریه در یک جلسه خود گرفته است. منابع کمیسیونی مرکزی انتخابات میگویند که این انتخابات میانه‌دوری در حوزه های یک مندتی فردوسی 1 و جبار رسولوف 16 و برای جای های خالی مانده محمد علی وطنزاده و کامل جان سلیم زاده وکیلان پیشینی پارلمان برگزار می شوند. حالا محمد علی وطنزاده یاوری رئیس جمهوری تاجیکستان آید با مسئله حقوقی و نماینده کامل حقوق پرزیدنت در مجلس عالی و کامل جان سید زاده رئیس ناحیه جبار رسولوف تعیین شدند. شنوندگان ارجمند برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً راه آورید با سامانه اینترنتی ما با انگوش زدن به نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tg. همین خبر و گزارش ها با عکس و ویدیو در صفحه های آزادی در شبکه های اجتماعی و سامانه یوتیوب هم قابل دریافتند.
موج های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. و اکنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. تغییرات به قانون اساسی قانونی است. دادگاه قانون اساسی تاجیکستان برای تغییر کنستیتوسیه کشور و برگزاری روی پرسی رضایت داد. حمله به یک دین، حمله به همه دین هاست. براک اوباما برای نخستین بار در یک مسجد در امریکا سخنرانی کرد. و سرنوشت ناروشنی روسیه سیودیان در تاجیکستان. وزارت امور خارجی تاجیکستان میگوید هنوز انتظار پاسخ به سوالهایش از این آژانسی است. دادگاه قانون اساسی تاجیکستان روز 4 فوریه برای تغییر کنستیتوسیه کشور رضایت داد. همین طور پیشنهاد از 35 تا 30 پایین آوردن سن نامزد به پرزیدنتی و محدود نمودن شرکت امام‌علی رحمان در انتخابات آینده را موافق با معیارهای قانونی دانسته است. دادگاه قانون اساسی طرح تغییر و اضافه ها به کنستیتوسیه را به بررسی گرفته، حالا خلاصه خود را به پارلمان فرستاده است. تفصیلات در این باره هم در گزارش هم ریمونت در شهر دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد.
طبق اطلاع رسمی در جلسه دادگاه تاکید شده است که اصلاحات به سر قانون تاجیکستان وارد شونده به مرحله امروزه رشد وارد شدن دولت و جامعه موافق بوده و آنها به تحکیم اساسهای ساختار کنستیتوسیونی مساعدت می نمایند. متن طرح تغییر اضافه ها روز 22 ژانویه بعد تصویبش از سوی وکیلان پارلمان به دادگاه کنستیتوسیونی فرستاده شده بود. حالا بعد این خلاصه دادگاه قانون اساسی روز رای پرسی اعلان می گرد. سنه برگزاری ریفرندوم و یا رای پرسی را پارلمان تاجیکستان اعلان خواهد کرد. این طرح تغییر اضافه ها از 41 بند عبارت بوده، بیشتر از تغییر کلمه و عباره ها عبارت است. ولی کارشناسان میگویند اساس این تغییرات دو نکته آن است که اولی بر رستم امام‌علی پسر رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان حق میدهد در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 نامزد شود. رستم امام‌علی که در سال 2020 به سن 33 میرسد بر اساس مقررات قانون اساسی فعلی تاجیکستان حق پیشبری نامزدیش را نداشت، چون که در آن سن حداقل برای نامزد به پرزیدنتی 35 مقرر شده بود. بعدن بر اساس قانون اساسی که حالا مورد عمل قرار دارد، یک شخص به وظیفه پرزیدنت بیشتر از دو مهلت پی در پی انتخاب شده نمیتواند. اما در طرح نو اصلاحات به قانون اساسی بنا به نسخه‌ای که به دست آزادی رسید به ماده 65 این بند اضافه شده است که محدودیت به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت تطبیق نمی‌گردد. وضعی حقوقی و وکالت های اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت را قانون کانستیتوسیونی معین می کند. اینچنین در طرح پیشنهادی برای اصلاح سرقانون تاجیکستان سن نامزد به مقام وکیل مجلس نمایندگان مجلس ملی و صلح کانستیتوسیونی از 30 سالگی مقرر گردیده تأسیس حزب های خاراکتر دینی داشته منع گردیده است. قانون اساسی تاجیکستان در سال 1999 و 2003 از طریق رای پرسی ها بازبینی شد. تغییرات وارده به قانون اساسی تاجیکستان در سال 2003 به رئیس جمهور امام‌علی رحمان امکان داد که حق باز دو دوره 7 ساله رهبری کشور را به دست بیارد و زمان ریاستش را تا سال 2020 تمدید کند. مرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اجازه دادگاهی قانون اساسی تاجیکستان برای تغییر کنستیتوسیه کشور و از سوی اینیاد پذیرفته شدن پیشنهاد از 35 تا 30 پایین آوردن سنی نامزد به پریزیدنتی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم‌افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا در سخنرانی در مسجد ایالت مریلند گفت هنگامی که یک مذهب مورد حمله قرار می گیرد ما همه مسئولیم که علیه این عمل موضع گیری کنیم. باراک اوباما با عنوان رئیس جمهوری امریکا از مسجدهای زیادی در کشورهای خارج دیدن کرده است، اما برای نخستین بار با یک مسجد در خود امریکا رفت. خبرگزاری رویترز میگوید تشریف رئیس جمهور به مسجد در نزدیکی بالتیمور روز 3 فوریه واکنش به اظهارات ضد مسلمانی برخی داوطلبان نامزدی از حزب جمهوری خواه در انتخابات پرزیدنتی امریکا است. باراک اوباما در این مسجد گفت که ما باید بدانیم که حمله به یک دین حمله به همه دین هاست. او همچنین تاکید کرد وقتی که به کلیسا، کنیسا، معبد یا عبادتگاه یا مسجد فکر میکنید میبینید که آنها خیلی با هم شبیه هند. این مکان است که خانواده ها برای ابراز عشق خود به خدا و خانواده هایشان به آنجا میآیند. توجه کنید به این و دیگر نکته های مهمی سخنرانی باراک اوباما در مسجد کناری شهری بالتیمور.
من موافقم که ما عملا به نظم و ترتیب اخلاقی نیاز داریم. بیایید نظم و ترتیب اخلاقی داشته باشیم. سازمان های شبیه گروه دولت اسلامی تشنه بر حق نشان دادن خود هستند. آنها خود را پیشوای دینی و مبارزان راه حق نشان داده می خواهند از نام اسلام حرف زنند. من آنها را قانونی نمی شمارم. ما نباید آنها را به طوی شرعی اعتراف کنیم. آنها از اسلام حمایت نمی کنند. آنها از مسلمانان حمایت نمی کنند. اکثر قربانیان آنها مسلمانان، مرد و زن و کودکان بیگناه مسلمان هستند. ضمناً این اصطلاح که امریکا در حال جنگ با اسلام است یک دلیل را نادیده می گیرد که دینهای جهانی بخش از هویت ما می باشند. ما نمی توانیم با یگان دین در حال جنگ باشیم، زیرا دینهای جهانی یک پایه ایالات متحده امریکا، یک بخش هویت ملی ما می باشند. خلاص، بهترین راه مبارزه با تروریسم نپذیرفتن شرعیت این گروه هاست و برای ثابت نمودن این گفته ها ما باید نشان دهیم که ما اسلام را تعقیب نمی کنیم. ما همراه با مسلمانان امریکا پیروزی آنها را جشن می گیریم و این وسیله ما نشان می دهیم که ترغیبات آنها دروغ است. ما نباید فریفته ترغیبات تروریستان شویم.
Even as the overwhelming majority And I repeat, the overwhelming majority of the world's Muslims embrace Islam as a source of peace.
در حالی که اکثر کلی مسلمانان عالم تکرار میکنم اکثر کلی مسلمانان عالم اسلام را همچون سرچشمه صلح میپذیرند کسی نمیتواند رد کند که یک گروه خردی مسلمانان اسلام را در شکل تحریف شده تفسیر میکنند این حقیقت است سازمان های شبیه القاعده و گروه دولت اسلامی اولین گروه های افراطی نیستند که از نام خدا سوء استفاده میکنند ما چنین حال را در گذشته در دین های دیگر هم دیده ایم و بخش از اعتراف سهم مسلمانان امریکایی این است که ما آنها را دائما نه فقط در زمان مشکلی یاد میکنیم در برنامه های تلویزیونی ما باید نقش های مسلمانان بیشتر آفریده شوند و نه تنها در ارتباط با مسئله امنیتی ملی
Some Muslim characters that are unrelated to national security. Right?
این کار مشکل نیست. زمان امریکایی های سیاه پوست را در تلویزیون نشان نمی دادند. وقتی ما به طور جدی درباره آزادی دین حرف می زنیم، باید اعتراف کنیم که حمله بالای یک دین، حمله بالای تمام دین هاست.
We have to understand, attack on one faith is an attack on all our faiths.
نکته های اساسی سخنرانی رئیس جمهور امریکا باراک اوباما در یک مسجد کناری شهر بالتیمور
حرف ها را یک یک میچینیم او ز او د ای واو آنا آزادی
یک کلیک تا آزادی تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون آزادی نقطه آرگ یک کلیک تا آزادی آزادی نقطه آرگ
مسئولان وزارت امور خارجه تاجیکستان میگویند که تا حال آژانس اطلاعاتی روسیه سیودنیا با چند شبهه آنها درباره به قیدگیری این خبرگزاری در تاجیکستان پاسخ نداده جریان ثبت نامشان را کندتر کرده است روسیه سیودنیا بزرگترین آژانس اطلاعاتی روسیه روز 14 دکمبر سال گذشته یک گروه بزرگ کارمندانش را در شهر دوشنبه جواب داد و دلیلش را با سازی کادری نامید قرار بود که 15 خبرنگار در این آژانسی در تاجیکستان کار کنند ولی وزارت امور خارجه آنها را ثبت نام نکرد توجه کنید به گزارش شهلوی گلخوجا خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه در این موضوع
سیروژین اصلا وزیر کارهای خارجی روز 4 فوریه در جواب به سوال خبرنگاران دقیق نگفت که به کدام سوال و شبهه هایش پاسخ نگرفته است اما تاکید نمود در مورد ثبت نام این خبرگزاری همکاری ها ادامه دارند
مو چندی سوال ها برای به قید گرفتن این تلویزیون داشتیم و کار برده استفاده ایم البته به جانب روسیه منتظم از ما طلب می کنند لیکن اون سوال هایی که از جانب ما با این رشا توده بود تا حال ما گویم که جواب با بعضی شبهه خود جواب نگرفتیم و برای همین پروسس این دوام دارد شاید در روزهای نزدیک یا ماهای نزدیک معلوم می شود حل این مسئله
اخیراً ایگور لیاکین فرالوف سفیر روسیه در دوشنبه ثبت نام خبرگزاری روسیه سیونیا را در تاجیکستان مسئله دردناک نام برده گفته بود که با گذشت بیش از یک سال حل خود را پیدا نکرد این مقامدار سال گذشته در صحبت با خبرنگاران گفت برای سرعت دادن ثبت نام نمایندگی روسیه سیونیا در تاجیکستان چند مرتبه به وزارت امور خارجه مراجعه کردند روسیه سیونیا دو سال پیش نمایندگیش در تاجیکستان را باز کرد اما به دلیل ثبت نام نشدنش در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان نتوانست رسما کارش را پیش برد اما این آژانس یک سال گذشته گروهی از خبرنگاران رسانه های تاجیکستان را به کار جلب کرد در آغاز رهبری نمایندگی روسیه سیونیا را در تاجیکستان پروین ایبود و بر عهده داشت و بعدن این وظیفه به دوش دیمیتری پیسارنکا افتاد اخرهای ماه نوامبر سال گذشته پیسارنکا نیز به مسکو بازخوان شد و حالا او رئیس دفتری روسیه سیونیا در ارمنستان است این آژانس اطلاعاتی روسیه روز 14 دکمبر سال گذشته یک گروه بزرگ کارمندانش را در دوشنبه جواب داد و دلیلش را با سازی کادری نامیده بود دفتر مطبوعات خبرگزاری روسیه با سازی کادری را چوربینه طبق نقشه عنوان کرده گفت که آن به فعالیت ایجادی آژانسی تاثیر نخواهد گذاشت در همین حال تحلیلگران تاجیک به درازو کشیده شدن ثبت نام آژانسی اطلاعاتی مذکور را به احتمال وجود داشتن زیرکوسه ها ربط می دهند عبدالملک قادیرف تحلیلگر تاجیک در این زمینه گفت
سوال شاید اون بود که در هشتودی خود برای فعالیت کردن در صفحه خودش اون روزنامه نگارهای محلی دعوت کرد که از نقطه نظری حکومت امروزه منتقدوی سیاست امروزه حکومت امروزه بود. در این وسیله حکومت اشاره کرد که نه این یا اون روزنامه نگاری مشخصه ما نمیخواهیم که اینو ماید در سطح علاقه بین خلقی تنقید کنند. سبب دیگر شاید اون باشد که قید گرفتن یا نگرفتن این رشد شده همچه یک وسیله فشار بالای روسیه در سودای این یا اون امتیازات برای خود تاجیکستان.
با جنسی بنانلالی اکلوتی رسیه سیوانی کرخونه ویدی دولتی فیدرالی است که اسوی ولادیمیر پوتین در زمینه اجنسی ریانوواسی و رادیوی گولاس رسیه به خاطر تبلیغ سیاست دولتی روسیه در خارج ماه دکبر سال 2013 تشکیل شده است. این رسانه حالا با نام سپوتنیک نیز فعالیت دارد که بعض زبانهای مختلف از جمله فارسی، ازبکی و قرغیزی نیز خبر پخش میکند. تا به حال رسانه های روسیه در تاجیکستان یک تای خبرنگار دارند که برای خوانندگان این کشور مطلب تهیه میکنند، ولی رسیه سیوانی برای بخش های روسی و تاجیکی نمایندگی این رسانه در تاجیکستان 15 خبرنگار استخدام کرده بود. شهلوگل خواجه، رادیو آزادی دوشنبه.
توضیح وزیر امور خارجه تاجیکستان در رابطه با موضوع مشکل ثبت نام آژانس اطلاعاتی روسیه رسیه سیوانی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
علی اکبر ولایتی مشاور ارشد رهبر ایران آیت الله علی خامنه ای خواستار رابطه های زیچتر با روسیه، عراق و ونزوئلا در بخش انرژی شد. آقای ولایتی که اخیراً از شهر مسکو دیدن کرد با خبرگزاری ها گفت روسیه و ایران در بخش انرژی نه رقابت بلکه باید همکاری کنند. موضوع ما این گونه است که کشورهای چون ایران، روسیه، ونزوئلا و عراق باید در بازار انرژی با هم تماس و مشورت های بیشتر داشته باشند، اظهار نمود او. از این پیش روسیه خواستار هماهنگی بیشتر کشورهای عضو اپک، سازمان صادرکنندگان نفت گردید و اظهار نمود آنها با کاهش استخراج نفت از ادامه کاهش قیمت نفت باید جلوگیری کنند. اما ایران یکی از کشورهای عضو اپک بعد از لغو تحریم‌های بین‌المللی اعلام داشته است که استخراج و صادرات نفت را ممنوعش می‌دهد. رجب سفر رئیس مرکزی مطالعات ایران در روسیه میگه هنوز معلوم نیست که ایران و مسکو این سوی تفاهم را چگونه از بین خواهند برد. از این پیش مقامات ایران گفته بودند که بعد از لغو تحریم ها خواستار همکاری نزدیکتر با روسیه اند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در دوران های نشست اقتصادی داووس با خبرنگاران گفت که اکنون برای مسکو شرایط خوبی برای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران مهیا شده است. با گفته منصبدار ایرانی دو کشور می توانند در سه بخش انرژی هسته ای، بنیادی روی آهن و کشاورزی همکاری بهتر داشته باشند. محمد جواد ظریف افزود که زمان تحریم ها هم مسکو و تهران هم در بخش انرژی هسته ای همکاری خوب داشتند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی هسته ای ایران هم در یک صحبت با تلویزیون دولتی ایران با اشاره به روسیه گفت تهران به کشورهایی که در لحظه های مشکل در پهلویش بودند ارج می گذارد و همکاری را قبل از همه با این گونه کشورها تحکیم بخشد. اظهارات علی اکبر ولایتی درباره همکاری چهار کشور در بخش انرژی یک هفته بعد از سفری حسن روحانی به دو کشور اروپایی صدا داد، سفری که در جریان آن تهران با روم و پاریس در رابطه با تحکیم همکاری های اقتصادی چند سند امضا کرد. بعضی تحلیلگران میگویند بعد از لغو تحریم ها برای تهران آن نکته مهم است که نفوذ و قدرتش در منطقه دوباره احیا شود و از این رو خود را به هر در میزند. رجب سفر هم میگوید تهران میخواهد رابطه خراب شدهش هم با غرب و هم با شرق را احیا کند. از او سوال کردیم که ایران در کدام بخش ها بگیریم با روسیه میتواند همکاری کند. او گفت
кроме технологии по строительству энергетических объектов ядерного
با جز فناوری ها برای بنیاد نیروگاه های هسته ای روسیه میتواند در رشد راه های آهن ایران و همچنین در صنعت نفت و گاز این کشور سهم بگیرد. روسیه احتمالاً برای بنیاد نیروگاه های گرمی دهنده و نیروگاه‌های گازی در ایران نیز فناوری‌های معاصر را در اختیار آن کشور می‌گذارد و می‌تواند ایران را با فناوری‌های معاصر تأمین نماید که در اروپا جاری شدند و اما ایران با آنها احتیاج دارد. و این همه در حالی است که روسیه برای نخستین بار از بودجه خود برای مساعدت به صادرات به ایران 5 میلیارد دلار جدا کرد. زیاد از این کرمل بانک های دولتی را موظف کرده است که برای کارخانه های صادر کننده تولیدات روسیه شرایط های بهتر و امتیاز ها را ارائه کنند.
گفته می شود تهران رابطه هایش با دیگر کشوری برقدرت با چین را هم تحکیم بخشیدن است. ماه گذشته سی جین پینگ رئیس جمهوری چین در تهران با رهبران ایران مذاکرات سیاسی و اقتصادی انجام داد. با اطلاع رسمیم در جریان بازدید جین پینگ 16 قرارداد امضا شده است. چین خریداری اصلی نفت ایران به شمار می رود. تجارت میان این دو کشور در سال 2014 به 52 میلیارد دلار رسید، ولی در سال گذشته به سبب پایین رفتن نرخ نفت در بازارهای جهانی تا اندازه کاهش یافت.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنامه رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری رادیویی آزادی را میشنوید. تعداد مسافران در شرکت‌های هوایی تاجیک ایر و سامان ایر متناسباً 16.1 و 17.1% یا 307,000 مسافر کاهش یافته است. حمل و نقل بار و بغاج و پشت نیز توسط راه‌های هوایی تا 21.7% کاهش یافته و 2111 تن را تشکیل داده است. شیرعلی گنجالزاده وزیر نقلیات تاجیکستان در نشست خبری دلیل این نمر را با بحران مالی و کاهش تعداد مهاجران کاری در سال 2015 مربوط کرد. او همچنین موضوع بحث مالیوی میان تاجیک ایر و وزارت نقلیات را تشریح نمود. توجه نمایید به گزارش گنجینه گنج خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه در این باره.
دوستانی نقلیات در پای شکایت شرکت تاجیک ایر پرونده جنایی نسبت به سردار اویاسی گرجدانی وزارت نقلیات باز کرده است. شیرعلی گنجالزاده وزیر نقلیات تاجیکستان در نشست خبریش در پاسخ به سوال آزادی گفت آخر سال 2015 از جانب رئیس سابق تاجیک ایر و فرودگاه رستم خالقوف عریضه شکایتی وارد شد که با دلیل سهلنگاری سردار ریاست اویاسی گرجدانی وزارت نقلیات شرکت تاجیک ایر 1.5 میلیون سومونی ضرری مالی دیده است.
البته این یکی از فکت های بود که ساختارهای نظارتی قدرتی اینا نادیده نمیتونستند. وقتی که مراجعه به پرکراتورا بود اونها تیپ ترتیب مقرر دیده سانکسی چون را بردن برای تفتیش کردن خوش کردن که تمام قدرت های همه اگر سگردنی برای با ما پیش بکردن.
شیرعلی گنجالزاده در حضور خبرنگاران گفت زمان مراجعت رستم خالقوف سردار ریاست اویاسی گرجدانی وزارت یوسف رحمان در خارج کشور قرار داشت و تا آمدنش تمام حجت ها را به دادستانی برای تفتیش پیشنهاد کردند.
روزهای نزدیک قرار داخلدار از طرف پرکراتوری جمهوری تاجیکستان قبول کرده می شود و امروز یکون سوال از این زیادتر در اون نیست. بگذار همین کلام باشد، اگر خوب شد که از طرف ما یکون گناه این نبود است و یک بار دیگه حجت های ما تحت آموزش قرار گرفت.
سنگین مراد اسماعیل زاده مسئول دادستانی نقلیات شهر دوشنبه در رابطه با شکایت رئیس پیشین شرکت تاجیک ایر از بالای سردار ریاست اویاسی گرجدانی وزارت نقلیات گفت در رابطه با این قضیه پرونده جنایی باز شده تفتیشات ادامه دارد. برای وارد نشدن خلل به جریان تفتیشات تا به دادگاه ارسال شدن پرونده آنها چیزی گفتن نمیتوانند. از بس که شکایت تاجیک ایر در رابطه با سهلنگاری یوسف رحمان رهبر اویاسی گرجدانی وزارت نقلیات در زمان رهبری رستم خالقوف صورت گرفته بود، رهبریت نوی این شرکت از اصل قضیه اصحاری بخبری کرد. خیرالله رحیموف رهبری تازه تعیین شده شرکت تاجیک ایر در صحبت با رادیوی آزادی گفت حال حاضر با این قضیه به خوبی آشنا نشده و خلاصه دادستانی را انتظارند. با گفته خیرالله رحیموف او تا هنوز به این بحث آشنا نیست، زیرا آن قبل از رهبری او آغاز شده بود. تاجیک ایر یگانه شرکت هوایی دولتی بوده. کارشناسان مشکل این شرکت را به چند عامل از جمله قرضش که سال گذشته با 110 میلیون سومونی برابر بود ارتباط می دهند. مسئولین تاجیک ایر در گذشته گفتند که مشکلات اقتصادی شرکت از سال 2009 در پی بیرون شدن شرکت های کنونی فرودگاه بین المللی دوشنبه، شرکت نفترسان و تاجیک ایرونویگاسیا که همگی در تابعیت تاجیک ایر بودند آغاز شد. پرک هواپیماهای تاجیک ایر با اصطلاح پیر شده، این شرکت از امکان پروازهای سردرآمد با ممالک اروپایی محروم است. گنجینه گنج، رادیو زودی دوشنبه.
1.5 میلیون سامانی ضرر تاجیک ایر با ایبی وزارت نقلیات تاجیکستان و شنوندگان ارجمند با این گزارش این نشر مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب هم انتظارم. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمانید. We'll be right back.